بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در مباحثی که در ابتداء مباحث علم و اصول داشتیم به این نکته اشاره کردیم که محور مباحث اصولی حجت هست و اصول در واقع از حجت صحبت میکنه. توضیح دادیم در اون بحث ها که مقصود ما از حجت یعنی آنچه که به اون احتجاج میشه. البته حجتی که در اصول مورد بحث قرار میگیره چیزی است که در مباحث فقهی بتوان به اون احتجاج کرد. گفتیم این بحث رو ما در دو قسمت، در دو بخش مطرح میکنیم. یک قسمت یا بخش اختصاص داره به حجت بر احکام شرعی و یا مکاتب اسلامی. بخش دوم در حوزه حجت بر نظام ها. نسبت به بحث اول اشاره کردیم که همون اصول متعارف مباحثی که در علم اصول به صورت متعارف مطرح میشه مطرحه، که البته اصولی های ما اون بحث رو فقط برای احکام شرعی مطرح کردن و ما به عینه اون رو میتونیم برای مکتب هم به تعبیری که در نظریه اندیشه مدون آمده و اشاره میکنیم استفاده کنیم. خب گفتیم در مباحث اصول متعارف ما این طبقه بندی رو میتونیم ارائه کنیم که اون حجتی که مورد بحث قرار میگیره در علم اصول یا حجت محرزه هست که در واقع حکم یا اون عنصر مکتب رو برای ما احراز میکنه، یا حجت غیر محرزه هست که حجت هست ولی احراز حکم یا اون عنصر مکتب نیست، که در واقع همون اصول عملیه باشه. حجت محرزه امارات و حجت غیر محرزه اصول عملی. و بخش آخر در تعارض حجت که این طبقه بندی کلان علم اصول متعارف. بخش دوم رو که شروع کردیم اشاره کردیم که مقصود ما از این بخش دوم این نیست که حجت بر نظام کاملا متفاوت با حجت بر حکم یا مکتب، نه، بلکه همون مباحث به عینه اینجا هست. یعنی ما همون بحثایی که در مورد حجت محرزه کردیم، فرض کنید حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت سیره عقلا، حجیت اجماع، حجیت ارتکاز و مباحث مرتبط با اون، همه اونها به عینه اینجا هست. یا مباحث در حجت غیر محرزه و یا مباحث تعارض حجت. فوش در بحث حجت بر نظام ها باید ما به نکته هایی توجه کنیم، چون اون نکته ها در اون بحث مورد توجه قرار نمیگیره، مقفوله، این بحث از این باب باز شد. برای باز کردن این بحث ما آمدیم اشاره کردیم که خب ما در مباحث فلسفه علم اصول یه بحثی داشتیم تحت عنوان مبادی علم اصول، که در اونجا مبادی تصدیقیه رو از مبادی تصوری جدا کردیم و در مبادی تصدیقیه به دو بخش مبادی عامه و خاصه اشاره کردیم. گفتیم یکی از این مبادی عامه یا مبادی مشترک تصدیقی بحث ثبات و تغییر در دینه، که حالا در همین مباحثی که روزهای شنبه تا سه شنبه هم داریم دوباره این بحث داره تکرار میشه در مورد سنت. تو بحث ثابت و متغیر یا جهان شمول و موقعیتی نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم برای توضیح جایگاه نظام در اصطلاح ما. توضیح دادیم که بر اساس این نظریه ما میایم عناصر جهان شمول رو از عناصر موقعیتی ابتداعا جدا میکنیم در دین، که حالا با یک توضیحاتی که قبلا دادیم دین شامل عناصر جهان شمول و موقعیتی است. این عناصر جهان شمول رو به دو بخش قضایای هست و قضایای باید تقسیم میکنیم. کل قضایای هست از حوزه مباحث فقهی خارجه، اونا سبقش سبقه کلامی و فلسفی است، ناظر به واقعیات که حالا شامل فلسفه و اخلاق میشه. اما قضایای باید همه در حوزه فقه قرار میگیره، چه بخش مکتب، چه بخش نظام، چه بخش سازوکار، چه حقوق متغیر، چه حقوق ثابت، که همه اینها در واقع تو حوزه فقه قرار میگیره. با این نمودار ارتباط اینها را هم به هم نشون دادیم که در واقع فلسفه و اخلاق که حالا در حوزه مباحث فلسفی و اخلاقی قرار میگیرند، نه در حوزه مباحث فقهی، در واقع زیر بنا هستند. مکتب، نظام، سازوکار و حقوق که بر اون استوار میشن، اینا همه مباحث فقهی هستند. و این مجموعه رو وقتی در نظر بگیریم، یه سیستم در واقع در ما خواهیم داشت، یه سیستم اسلامی، حالا در مثلا حوزه اقتصاد یا حوزه تربیت یا حوزه سیاست و سایر موارد. خب بر اساس یک سری توضیحاتی راجب بحث نظام، یه سری ویژگی های راجب نظام رو ما مطرح کردیم. گفتیم نظام جهان شمول عناصرش، نظامی که اینجا ما میگیم فقهیه، با توضیحی که الان هم دوباره تکرار کردیم، مبتنی بر مبانی مکتبه، چون مکتب مبانی داره و اهداف در جهت اهداف، متشکل از یه سری نهاد هاست که گفتیم نهاد یه رفتار تثبیت شده است، حالا چه در قالب یک سازمان بروز پیدا کنه چه بدون یک سازمان. و گفتیم که زیربنای برخی از حقوق جهان شمول هست این نظام و خودش امریست که قابل کشفه و موجود. جلسه قبل اشاره کردیم که این رفتارهای تثبیت شده که ما در حوزه نهادهای نظام بحث میکنیم، گاهی یه رفتار واجبه مثل نماز، گاهی یه رفتار مستحبه مثل غسل جمعه، گاهی یه رفتار مباح بالمعنی الاخصه مثل بیع، گاهی یه رفتار مکروه مثل طلاق. البته ما رفتار حرام نداریم، یعنی چیزی که به عنوان یک نهاد، به عنوان یک رفتار تثبیت شده باشه و حرام باشه توی حوزه نظام اسلامی. بنابراین عناصر یک نظام ممکنه به لحاظ حکم شرعی واجب باشن، مستحب باشن، مباح باشن یا مکروه باشن. هرچند ما در نگاهی نظاممند به اون، وقتی به عنوان نظام بهش نگاه میکنیم، به عنوان یه رفتار تثبیت شده نگاه میکنیم که جلسه قبل اشاره کردیم. وقتی وقت نماز رو به این عنوان نگاه میکنیم که خب یه نفر واجبه برش که نماز بخونه، مثلا نماز صبح بخونه یا نماز ظهر بخونه یا نماز عصر بخونه، از این منظر که نگاه میکنیم این تو حوزه احکام قرار میگیره یا به تعبیر ما تو حوزه حقوق قرار میگیره. ولی وقتی همین نماز رو ما نگاه میکنیم از این جهت که اگر همه جامعه نماز خون شدند، این رفتار تو جامعه تثبیت شد، چه اثر تربیتی تو جامعه میگذاره یا چه اثر اقتصادی میگذاره اگر اثر اقتصادی داره، یا چه اثر مثلا امنیتی میگذاره اگر اثر امنیتی داره، اون موقع در واقع به عنوان یک عنصری از نظام تربیتی یا اقتصادی یا امنیتی داریم ازش صحبت میکنیم. تو دیگه تو بحث تربیتی، چرا تو بحث تربیتی که میگیم که اجتماعی نیست که، مثل نظام تربیتی دیگه. نبینید اجتماعی که حالا شما میگید یعنی ضرورتا توی اجتماع لازم نیست باشه این نظام هایی که ما میگیم، یعنی الان بحث فرض کنید نظام اجتماعی برای نهاد درست کردید تا اسمش رو نهاد بگذارید، نمیشه که مثلا اثر برای فرد خود من بشان اثرات نه. ببینید وقتی ما میگیم نه ها مخصوصا متوجه شدم نه نه به یه نکته بله 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 به این معنایی که شما میگی بله. ببینید من یه نکته رو توضیح بدم، یه وقت شما نگاه میکنی که یه دونه آدم اگه نماز خون باشه چه اثری داره، این عنصر نظام نیست اصلا. یه دونه آدم نماز بخونه این عنصر نظام نیست. این که ما میگیم رفتار تثبیت شده، شاید این تعبیر تعبیر ناقصی باشه حالا با توجه به این سوال شما، چون کلمه نهاد که ما به کار میبریم، من قبلا هم اینو گفتم ما کلمه نهاد رو به اون معنایی به کار میبریم که تو جامعه شناسی به کار میره، یعنی با اون روی کرد، حالا دقیقا اون معنا نیستا ولی با همون روی کردی که تو جامعه شناسی هست. یعنی تو جامعه شناسی نهاد یا اینستیتوشن یه امر اجتماعیه، بنابراین شاید حالا برای اینکه این اشکالی که شما الان تو ذهنتونه، حالا نمیدونم دوستان متوجه شدن یا نه، که ما به نماز که نگاه میکنیم به این عنوان که رفتار یک نفره و در اون یک نفر تثبیت شده، اگه نگاه کنیم این اصلا ربطی به نهاد به این معنایی که ما میگیم نداره. وقتی این معنای نهاد به این معنایی که ما میگیم رو پیدا میکنه که ما نگاه میکنیم اگر تو جامعه این رفتار تثبیت بشه، برای همین شاید مثلا اینجا اگر من قید رفتار اجتماعی تثبیت شده، من کلمه اجتماعی رو نمیارم، برای اینکه تا کلمه اجتماعی بیاریم شما فکر میکنید مقصود این است که خود اون رفتار یه رفتار اجتماعی باشه. این مشکلی است که ما داریم که اگر کلمه اجتماعی رو بیاریم فکر کنید خود رفتار نماز رفتار اجتماعی نیستا. شما لازم نیست نمازتو برید ضرورتاً توی مثلا مسجد بخونی، تو نماز جماعت بخونی، اون حالا اون یه بعد دیگه است. شما تو خونتون هم تنهای تنها بخونی که رفتار اجتماعی نیست، یه رفتار فردیه. شما سر صبح بلند میشی نماز تو خودت میخونی، هیچ کس هم نمیبینه، با هیچ کی هم کار نداری. این از نظر جامعه شناختی یه رفتار فردیه، من به این کار ندارم. ولی وقتی همین آحاد جامعه رو در نظر بگیرید که همه آحاد جامعه نمازشونو میخونن، خود رفتار اجتماعی نیستا، ولی وقتی ما نگاه بکنیم تو اجتماع که مردم همه دارن این رفتار رو انجام میدن، اون وقت یه آثاری بر این رفتار در اجتماع پیدا میشه. مثل غسل جمعه، غسل جمعه که رفتار اجتماعی نیست که، هر کی میره خودش غسل میده دیگه، من که به شما کار ندارم در غسل جمعه، شما رو که غسل نمیدم، من که غسل یه عمل شخصیه. ولی اگر همه جامعه مثلا غسل جمعه رو ملتزم باشن، اون موقع یه سری آثاری تو جامعه پیدا میشه رفتارش. وقتی این رفتار به صورت عمومی شد، به صورت حالا کلمه عمومی شاید بهتر از رفتار اجتماعی باشه، البته باز عمومی هم یه اصطلاحه، چون کلمه عمومی که ما به کار میبریم ترجمه یه کلمه انگلیسی به عنوان پابلیک. وقتی میگن رفتار عمومی، یعنی حالا مثلا اون پابلیک بیهیویر وقتی گفته میشه، باز اون یه معنای خیلی متفاوت با این تعبیری که من الان دارم میکنم میداره. یعنی مقصود من این نیست. حالا نمیدونم چه لفظی رو ما به کار ببریم که دیگه هیچ سوالی نیاد، نمیدونم واقعا، من نمیدونم چه الفاظی رو به کار ببریم که هیچ ابهامی نداشته باشه. اونی که مورد نظر منه اینه، ببینید وقتی به عنوان یک عنصر نظام، به عنوان یک نهاد مطرح میشه که به صورت عمومی تو جامعه تثبیت بشه، والا اگه یه نفر از کل جامعه این کارو بکنه، هیچ اثری اون اثر نهاد رو که ما میگیم نداره. یعنی یه دونه آدم فقط نماز بخونه مثلا، یا یه دونه آدم فرض کنید به مثلا رفتارهایی که تو حوزه اقتصاد هست ملتزم باشه، هیچ اثر اقتصادی تو جامعه به عنوان یک نفر معلوم نیست ایجاد بکنه. اون که ما میگیم، که میگیم بر اساس مبانی ما رو میخواد به اهداف برسونه، مال وقتیه که این رفتار عمومی بشه، یعنی حداقل اکثریت جامعه این رفتار رو پیدا کنن ولو همه نداشته باشن. اگر اکثریت جامعه نماز خون شدن، یا آثار تربیتی، یا آثار امنیتی، یا آثار مثلا اقتصادی ممکنه در جامعه پیدا بشه اگه اکثریت این اتفاق براشون بیفته. یه نفر نماز بخونه، بنزه یه نفره، اون یه دونه است، اون به بقیه کار نداره، اون دیگه اثر اجتماعی مهمی ایجاد نمی کنه. ولی وقتی این رفتار عمومی شد، اکثریت رو گرفت، اون موقع است که تحقق پیدا میکنه اون آثار. مثلا فرض کنید ما تو بحث اقتصادی که بحث میکنیم، خب میگیم که یکی از اهداف اقتصادی اسلام اینه که تعدیل ثروت بشه. خب بعد میگیم برای اینکه این تعدیل ثروت اتفاق بیفته، اسلام یک سری در واقع نظامی های، یه سری نهادهایی رو تعریف کرده. مثلا یکی از اون نهادها نهاد کمک‌های بلاعوضه، صدقات مثلا، کمک‌هایی که افراد میکنن بدون عوض. یکی از اون نهادها مثلا نهاد مالیات های اسلامیه، مثل خمس، مثل زکات. خب حالا اگه یه نفر خمس بده تو کل جامعه، یه نفر زکات بده، یه نفر صدقه بده، این که تعدیل ثروت ایجاد نمی کنه، این که در جامعه باعث میشه که فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا بکنه، این که اتفاق مهمی تو جامعه نمیفته. وقتی تعدیل ثروت تو جامعه رخ میده که اکثریت جامعه خمس بدن، زکات بدن، صدقه بدن، این نهادها تحقق پیدا کنه، یعنی عمومی بشه، اون موقع است که یک فاصله بین فقیر و غنی یه فاصله معقولی میشه، یعنی یک بخشی از ثروت‌های اغنیا منتقل میشه به فقرا، در نتیجه اغنیا از اون ارتفاعی که هستن یک کمی میان پایین‌تر، فقرا از این انخفاضی که دارن، پایینی و پستی که دارن، یک کمی میان بالاتر، در نتیجه این فاصله به اصطلاح این شکاف ثروت، این گپ ثروت یه مقداری کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما وقتی صحبت از نهاد میکنیم، وقتی است که این رفتار تثبیت شده جنبه عمومی پیدا بکنه. والا اگه به عنوان یه نفر نماز بخونه، یه نفر غسل جمعه انجام بده، یه نفر فرض کنید صدقه بده، یه نفر خمس بده، این اثر از بر اون مترتب نخواهد شد. این اون اثری که مورد نظر هست تو سیستم اسلامی. یعنی وقتی ما صحبت از سیستم اسلامی میکنیم، اون وقتی تو مکتب ما میگیم مکتب اسلام، بله مبانی داره و اهداف، اهداف مکتب اسلام اهداف اجتماعیه، فقط اهداف یک فرد نیست. مثلا فرض کنید تو حوزه اقتصاد ما دو تا هدف رو تعریف میکنیم دیگه، یکی رفع فقره، یعنی از عموم جامعه حداقل امکانات اقتصادی رو بهره مند باشن، حالا اینکه میگیم عموم یعنی اکثریت، حالا ممکنه یه اقلیتی هم باز بی بهره بمونن، ولی هدف نهایی اینه که همه این اتفاق براشون بیفته. و تعدیل ثروت، تعدیل ثروت که عنصر دومه، یعنی در کل جامعه فاصله بین فقیر و غنی فاصله قابل تحملی بشه، که در نتیجه اون آثاری که تا جای خودش تو مباحث اقتصادی ما گفتیم محقق بشه، امنیت اقتصادی و غیره. ساعت فردی یعنی چی آخه؟ شما ببینید اصلا شما اول معنا کن ساعت فردی رو، بعد ما هم برسیم به نتیجه. ساعت فردی یعنی چی؟ یعنی من یک نفر برای خودم نظام اقتصادی داشته باشم، من یک نفر برای خودم اصلا نظام معنا داره، اصلا مکتب معنا داره؟ نه. یه نفر آدم نه. اگه مقصودتون اینه، ولی اینکه اثر فردی داشته باشه، بله اصلا اینا رفتارهای فردیه، مثلا نماز که اصلا رفتار اجتماعی نیست، غسل که رفتار اجتماعی نیست، اجتماعی به این معنا که شما با دیگران ارتباط داشته باشی، غسل که لازم نیست شما بری وسط خیابون با یه برای یک کسی انجام بدید. چرا دیگه؟ نه هنوز واضح نشده عرض منده. ببینید وقتی شما مثلا خمس میدید، این شما یه نفری خمس میدید، این خمس شما فرض کن میدید به یه دونه فقیر، چون شما این یک نفر میدید این خمس تو به یه دونه مثلا فقیر، یه سید فقیری مثلا به این میدی، یا مثلا زکاتتو میدی به یه آدم فقیری، یا صدقتو میدی به یه آدم فقیری، از این جهت که نگاه میکنی این رفتار اجتماعی نیست، به اجتماع کار نداره، یه عمل فردیه که شما یه دفعه پول دادی به اون. وقتی این عمومی شد، اون موقع اون آثار اقتصادیش پیدا میشه که مثلا تعدیل ثروته. حالا وقتی که شما یه نفر خمس میدی مثلا، خب شما در واقع نوعی التزام به اون حکم شرعی رو از خودت نشون میدی، این در حد خودش اثر فردیشو داره. مثلا وقتی نماز میخونی اون در حد خودش اثر فردیشو داره، اما اگر این تبدیل شد به یه رفتار عمومی که تبدیل شد به یک نهاد و در واقع اون عنصر نظام تحقق پیدا کرد، اون موقع برای همه اثر داره، باز دوباره برای شما به عنوان فرد هم اثر داره. یعنی اینطوری نیست که این آثار فقط آثاری باشه که برای جمع به ماه و جمع مترتب بشه، نه، این آثار میاد رو افراد جمع هم پیدا میشه. یعنی وقتی مثلا ما میگیم در جامعه تعدیل ثروت شد امنیت اقتصادی میشه، احساس فقر در جامعه ریشه‌کن میشه، نه خود فقر، احساس فقر که حالا تو مباحث اقتصادی تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی من توضیح دادم که در مفاهیم اسلامی احساس فقر از خود فقر خطرناکتر معرفی شده. اینکه کسی نداشته باشه انقدر خطرناک نیست که احساس کنه که نداره، چون اون کسی که احساس میکنه که نداره اون هست که اقدامات مجرمانه ازش معمولا سر میزنه، اونی که امنیت رو میشکنه. حالا این احساس فقر امر فردیه، هر کسی برای خودش این احساس رو پیدا میکنه، اما این احساس فقر که یک امر فردی است وقتی رفع میشه که یک عمل اجتماعی صورت میگیره، با اون این که مثلا ما در جامعه تعدیل ثروت میکنیم، به صورت عمومی فاصله بین فقیر و غنی رو کاهش میدیم، در نتیجه این افرادی که تو جامعه هستن تک تک احساس فقر نمیکنن. البته این که میگیم نمیکنن نه اینکه هیچ کس نمیکنه، باز ممکنه در بهترین شرایط هم یه نفر احساس فقر بکنه، اون حالا اون دیگه بحث فردیش باقی میمونه، اون حالا یه نفر یه جوری اصلا هر چه قدم ثروت داشته باشه احساس میکنه هنوز نداره، کمشه، باز باید مال دیگران هم بگیره، اون یه بحث دیگه است. اون چیزی که در حد آثار که میتونه یک نهاد اجتماعی تو فرد داشته باشه ما میگیم. بنابراین کلن مباحثی که ما توی بحث نظریه اندیشه مدون مطرح میکنی، ببینید همه این مباحث چون نگاه سیستمیه، در واقع نگاه نظاممنده، توی وقتی معنادار میشه که حالت جمعی و عمومی پیدا میکنه. والا اگر یک نفر رو ما در نظر بگیریم که اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، اگر مثلا یه جامعه دنیایی رو در نظر بگیریم یه نفر توش زندگی میکنه، مثلا اونجا دیگه معنا داره ما صحبت کنیم از نظام اقتصادی، مکتب اقتصادی، یه نفر آدمه، یه نفر رو بگیم مثلا تعدیل ثروت، ثروت این با کی تعدیل میخواد بشه، یه نفر آدمه، رفع فقر، رفع فقر کی نسبت به چی، حد اقل امکانات چیه، یه نفر آدمه دیگه، همه اینا مفاهیم اجتماعیه. حتی تو حوزه تربیتیش هم باز همینطور، یعنی ما بحثمون این نیست که یک نفر، ما وقتی صحبت میکنیم از نظام مثلا سیستم تربیتی اسلام، یعنی اون تربیتی که جنبه عمومی پیدا میکنه، بله آثار تربیتیش تو افراده، افراد بالاخره تربیت میشن نهایتا، ولی اون آثار تربیتی در پرتو اون فرایند اجتماعی پیدا میشه. بنابراین حتی این مسائلی که حالا کاملا جنبه به لحاظ عملی جنبه فردی داره، مثل نماز، مثل غسل جمعه، اینا اگر بپرسن از ما غسل جمعه عمل فردیه یا عمل اجتماعی، میگم عمل فردیه دیگه، به کاری که نداره به دیگران، که شما خودت میری غسل تو انجام میدی، هیچکی هم نباشه میتونی انجام بدی، اصلا کسی کار نداره، شما به آب نیاز داری و این بری غسل تو انجام بدی. ولی این عمل وقتی به صورت عمومی شد، یعنی همه مردم این کارو کردن، یه سری آثار پیدا میکنه، مثلا اون جامعه‌ای که همه مردمش ملتزمن به این که اکثریت یعنی ملتزمن به این که جمعه ها غسل کنن، خب از نظر بهداشتی وضعیتش با اون جامعه‌ای که چنین التزامی رو نداره متفاوت میشه. برای همین مثلا تو تاریخ تمدن ویلدورانت برید شما ببینید، میگه که اون زمان که خب دوران به اصطلاح میانی رو که ذکر میکنه که دوره طلایی اسلامیه، که اسلام توی کشورهای مختلف از جمله در اروپا بوده، از جمله در منطقه اسپانیا اندلس، خب تو اون زمان مسلمون ها بودن، مسیحی ها، یهودی ها، اینا هم بودن دیگه توی اون مناطق. بعد اونجا گزارش هایی که هست، حالا متریک هم توی اون کتاب خودش تاریخ تمدن طلایی اسلام، اونم اینو بحثو میکنه، میگه گزارش هایی که بررسی میکنه، میگه خانواده های مسلمان، مجموعه های اسلامی همه تمیزترن، بهداشتی ترن، کمتر مریض میشن، اما مسیحی ها، یهودی ها، اینا کثیف‌ترن، بیشتر مریض میشن فلان. چرا؟ اون زمان امکانات خب کم بوده در اروپا، یعنی کل دنیا کم بوده از جمله در اروپا، اونای دیگه خیلی کمتر التزام داشتن به رعایت بحثای بهداشتی، مسلمان ها به خاطر وظائف دینیشون مجبور بودن به این بحثا ملتزم باشن، بالاخره وضو میگرفتن، غسل میکردن، غسلای واجبشون، غسل مستحب میکردن، غسل جمعه شون. بعد اونجا که نگاه میکنی اون که داره گزارش میده میگه آره مسلمان ها همیشه بوی خوبی میدن، مثلا تمیزن. اون اما این مسیحی ها یهودی ها، اون خودش که نویسنده یهودیه یا مسیحیه، اون مسلمان نیست، یعنی نگاه جانبدارانه نداره. میگه که اما اونا اصلا اینجوری نبودن. این به خاطر اون نهادهاییست که در واقع اسلام تعبیه کرده. ممکنه اون نهاد رو ما به عنوان یه نهاد عبادی نگاه میکنیم، ما وضو و غسل رو به عنوان یک عمل عبادی بهش نگاه میکنیم، ولی این وضو و غسل یه اثر بهداشتی هم داره. درسته ما به عنوان عمل بهداشتی وضو نمیگیریم، ما به عنوان عمل بهداشتی غسل نمیکنیم، ما به عنوان اینکه مثلا یک عمل عبادیه، حالا یا واجب یا مستحب، مثلا این کار رو انجام میدیم، ولی آثار بهداشتی پیدا میکنه. در نتیجه تو اون زمان میبینیم گزارشی که میده اون زمان رو، جامعه اسلامی رو یه جامعه تمیزتر، جامعه بهداشتیتر. یا یه روایتی داره که یک پزشک مسیحی در دوران امام صادق میاد به مدینه، بعد از یه مدتی میره پیش امام صادق کلایه میکنه، میگه آقا اینو مریض نمیشن چرا؟ هیچکی به من مراجعه نمیکنه چرا؟ حضرت میفرمان خب مردم که رعایت میکنن آداب اسلامی رو کمتر مریض میشن. یعنی اگر آداب اسلامی رو ما رعایت کنیم، مثلا در همون آدابی که تو خوردن و آشامیدن وارد شده ما اینا رو رعایت کنیم، یه سری آثار بهداشتی پیدا میشه. تو اون زمان مردم به صورت طبیعی این کار میکردن، این نهاد تثبیت شده. الان خب ما رفتارهامون تحت هجوم فرهنگهای دیگه قرار گرفته. الان ما غذا خوردنمون آدابش آداب اسلامی نیست، نه به لحاظ زمانش، نه به لحاظ نوع غذاش، نه به لحاظ کیفیت مثلا پخت و پز غذا، نه به لحاظ کیفیت خوردن غذا. ما هیچ کدوم اینا نیست دیگه. ببینید مثلا تو آداب اسلامی رفتار مسلمونا دو وعده‌ای بوده، غذاهاشون سه وعده مثل ما نبوده. اینا یه مثلا صبح که هوا روشن می شده یه چیزی می خورده، شب اوائل شب یا همون کمی قبل از غروب یا اوائل شب اینا یه چیزی باز می خوردن که تقریبا حالا مثلا تو زمان فاصله بین نماز مغرب و نماز عشاء اینا چیزی می خوردن. بکرتن و عشیا فقط این خوردن معمول بوده در اون زمان. بعد مثلا در نوع غذاها، حالا این موادی که مثلا توی مباحث ما مطرح میشه، کیفیت مثلا خوردن اینها چجوری، مثلا ما الان با وسائلی میپزیم یا اشکالی میپزیم که اینا مثلا چیز نیست، چیزایی نیست که مثلا تو مفاهیم اسلامی ترغیب شده باشه. یعنی میخوام اینو عرض کنم که وقتی تو جامعه اون ارزش‌ها و معیارها و احکام اسلامی به صورت عمومی شو، وقتی نگاه می‌کنی بعد تو اون جامعه می‌بینی یک مجموعه‌ای از آثار داره بروز پیدا می‌کنه، که حالا ما توی اون بحث‌های قبلی گفتیم، این حالا اینجا توی نمودارا اخیر بهش می‌رسیم، که ما در واقع با یک مجموعه مرتبط به هم، یک به اصطلاح منظومه نظام ها مواجهیم. یعنی نظام سیاسی، مثلا نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام فرهنگی. حالا این نظام که اینجا به کار بردم نظام بالمعنی العام ها، یعنی به معنای سیستم. حالا کلمه سیستم رو تو اینجا من شاید بهتر بود به کار می بردم، چون الان دیگه ما گفتیم نظام بالمعنی العام و اخص به کار نبریم. این یه همه اینا در جامعه به صورت جدا جدا که تحقق پیدا نمی کنه. وقتی این مجموعه تحقق پیدا می کنه، همه این آثار به صورت مرتبط با هم شکل می گیره. وقتی ما در موقع مطالعه و به دست آوردن عناصر تفکیک می کنیم، تحلیل می کنیم، ولی در تحقق عینی همش با همه. یعنی یه عنصری ممکنه از یه بعدی بعد اقتصادی باشه، از یه بعدی بعد سیاسی بشه، از یه بعدی بعد تربیتی بشه، ممکنه به چند جهت مرتبط بشه به این مجموعه مثلا سیستم های موجود اسلامی.
دارد مگه طلاق دائم و غیر دائم داریم؟ ازدواج دائم و غیر دائم داریم؟ طلاق غیر دائم و دائم هم داریم و خبر نداشتیم؟ ابداع بالاخره نوآوری فقهیه دیم. بله پیدا میکنه. بله بالاخره یعنی از نظر این نظریه هر نوع رفتاری که جنبه عمومی پیدا بکنه همه انجام بده، یه سری آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، سیاسی پیدا میکنه. بله
نداریم
چیزی
که نباشه
که دلیلی. آره نه دیگه، یعنی ما یه چیزی نداریم که یه جا نه نمیشه، یعنی معنی نداری. بالاخره وقتی همه افراد، ببین شما این فرض کن اصل فردی، این اصل فردی، این اصل فردی، وقتی همه این افراد دارن انجام میدن این آثار پیدا میشه، نگاه میکنی به صورت اثر جمعی ظهور میکنه دیگه. میگه الان همه اینا آدمایی هستند که تمیزترن از بقیه مثلا جوامع، مسلمان ها تمیزترن از بقیه جوامع مثلا، که حالا به خصوص میگم در دورانهای گذشته این واضح تر بوده، در دورانهای متأخر غربی ها آمدند و بعضی از این آدابی که تو غرب الان وجود داره اینا رو از مسلمان ها گرفتن. این که سید جمال الدین اسدآبادی میگه یه واقعیت، میگه من وقتی رفتم غرب اسلام نبود ولی مسلمانی بود، یعنی اینا آمده بودن همون چیزایی که مسلمان اسلام میگفت و اینا گرفته بودن عمل میکردن، نه به عنوان اسلام، به عنوان اینکه دیده بودن اینا خوب بهتره دیگه، اینجوری آدم باشه تمیزتره، اینجوری آدم باشه سالمتره. مثلا الان ما آدم داریم که فرض کنید در بعضی از کشورها، من به صورت موردی میشناسم، پزشک متخصص مسلمان هم نیست ولی فقط زپ اسلامی میخوره، مسلمان نیست. چرا؟ چون میگه که از نظر علم من اون حیوانی که ذبح اسلامی میشه از نظر بهداشتی سالمتر از اون حیوانی است که ذبح اسلامی نمیشه. کاری نداره به دینا، اون دین اسلامو قبول نداره، مسلمون نیست. اینو دیده. حالا این غربی ها که بعضی از رفتارهاشون بعدن تغییر کرد، الان مثلا بعضی چیزا تو اونجا شد، البته حالا اینم توی اقشار متوسط و مرفه جامعه غربی است، تو اقشار فقیرشون خیلی از این چیزا نیست، ولی تو اقشار متوسط و مرفهشون یه سری رفتارها الان وجود داره. اینا رفتارهایی است که تو قرون وسطا در ارتباطی که بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رخ داد و این ارتباط اولش تو جنگ‌های صلیبی اصلا اتفاق افتاد. به همین دلیل اونایی که بررسی می‌کنن عوامل رنسانس رو، اینا ربطی به بحث ما نداره، فقط حالا چون مطرح شد من شما دارم. تو اونایی که عوامل رنسانس رو مطرح میکنن میگن مهمترین عامل رنسانس آشنایی مسیحیان بود با فرهنگ اسلامی، که این آشنایی در دوران جنگ‌های صلیبی تحقق پیدا کرد. چون میدونید دوران جنگ‌های صلیبی دوران خیلی طولانی شد، ده‌ها سال مسلمان‌ها و مسیحی‌ها با هم دیگه می‌جنگیدن، تو این دوره با هم ارتباط داشتن، اونا اسیر اینا میشدن، اینا اسیر اونا میشدن، اینا وارد سرزمینای اونا میشدن، اونا وارد سرزمینای اینا میشدن. این اتفاق باعث شد که فرهنگ اسلامی در واقع به اروپا منتقل بشه و مفاهیمی که فرهنگ اسلامی منتقل کرد به اروپا اصلا باعث شد که در اروپا یه تحولی رخ بده. حتی شکوفایی علمی اروپا که از رنسانس شروع میشه در پرتو دانشی بود که مسلمان‌ها داشتن. به همین دلیل حالا الان یک کمی منصفانه تر اروپایی ها گاهی از اوقات که عدتشون در میره عمل میکنن، میگن خودشون. بی بی سی یه برنامه رو چند سال پیش تولید میکرد تحت عنوان مثلا تاریخ علم، بعد میامد بسیاری از علوم، یعنی من ندیدم اونجا برنامه رو که علمی رو بگه و مبتکرش رو مبدعش رو مسلمان ها معرفی نکنه و نقش مهم مسلمان ها رو تو اون علم نگه، که اینا خودشون الان بعضیشون میگن، حالا بعضی وقتا دیگه ازشون در میره میگن، که بالاخره بسیاری از این علوم تو کشورهای اسلامی رشد کرد، توسعه پیدا کرد، بعد از اونجا منتقل شد به در واقع غرب. حالا این بعضی چیزایی که ما الان مثلا صحبت میکنیم تو جامعه خودمون به عنوان یه جامعه اسلامی گاهی بعضی از این چیزا رو کمتر میبینیم،
به خاطر اینکه ما در واقع یه مقداری از اون فرهنگ اسلامی فاصله گرفتیم. ما یک مشکلاتی که حالا ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، این اصلا به ربطی به بحث ما نداره. ببینید ما یک فرهنگ اسلامی داشتیم، بعد وارد یک هجوم غربی قرار گرفتیم. این هجوم غربی اینجوری نبوده که اثر نداشته باشه تو فرهنگ ما، که این باعث شده یک تلاطمی در فرهنگ ما ایجاد کرده. الان فرهنگ ما یک فرهنگ فوق العاده متلاطمه که ما هنوز هم موفق نشدیم این رو در واقع کنترل کنیم. ما الان تو حوزه مدیریت فرهنگی بسیار بسیار مشکل داریم. یعنی الان حالا تو این سه دهه مثلا بعد از انقلاب شما نگاه کنی، مثلا حالا تجربه هایی که دوستان حاضر بعضیشون دارن، برید دبیرستانی های دو الان رو ببینید، دانشگاهی های الان رو ببینید، بچه ها چجوری هن اثر فکری به صورت عمومی. خب این وضعیتی که ما میبینیم نتیجه وضعیت فرهنگی عمومی جامعه است که میاد بازتابش تو بچه ما، که این روحیش به اصطلاح نرمه و پذیرشش زیاده، خودشو نشون میده. خب این میشه این بحثی که الان ما باش مواجهیم. یعنی اینا که وجود داره برمیگرده به این که خب ما بالاخره از بعضی از اون ریشه ها جدا شدیم، بعضی از اون معیارها رو از دست دادیم. حالا دوباره البته برای این که ما بتونیم این فضای آشفته فرهنگی رو مدیریت کنیم، ناچاریم دقیق بازشناسی کنیم تا بتونیم بفهمیم که کجاش اسلامیه کجاش نیست، چجوری مفهوم اسلامی رو باید شناخت، چجوری باید شناسوند. اینا بحثایی است که حالا باید در جای خودش مطرح کنیم. به هر حال عرض کنم خدمت شما، باز امروز وقت ما گذشت. بله، حالا یه حال حالا این بحثو بذارید، من میخواستم امروز این بحثو به یه جنبندی برسونم، چیز کنم. حالا اجازه بدید باز یک کمی باقی بمونه برای جلسه بعد تا حالا ببینیم خدا چی بخواد. فعلا دیگه وقت ما گذشت. حالا یه حال اون نکته ای که من حالا بگم اینجا، تا اینجا این حرفا که زدیم یه مقداری از بحث دور شدیم، اینو عرض کنم. ببینید ما الان بعضی از این بحثا مطرح میکنی، چون من بعضی از اوقات میبینم افراد مختلف جاهایی حرفای منو نقد میکنن، مینویسن، میگن اینا، مثلا فکر میکنن که من توجه ندارم به بعضی از مسائل. مثلا یک کسی یه نقدی برای من فرستاده بود، البته جایی منتشر نکرده، که از کسانی است که در زمانی که من رفت و آمد میکردم 7-8 سال پیش انگلستان، ایشون دانشجو بود اونجا، الان اومده ایران، استاد دانشگاه صنعتی شریف. مثلا ایشون یه نقدی کرده بود به مباحث اقتصادی من تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی، البته بدون اینکه کتابو بخونه، همین فقط یه تورقی کرده بود و بعد یه نقدی کرده بود بر من فرستاده، که من براش نوشتم تو ظاهرا کتابو نخوندی. جواب داد بله کتابو نخوندم. گفتم الان معلومه اصلا این نوع نقدت معلومه که کتابو نخوندی. بعد اونجا مثلا اون نوشته بود که بله شما دنیای اقتصاد امروز پیچیده شده، چه شده. فکر کرده بود من از پیچیدگی اقتصاد امروز بیخبرم. ببینید ولی ما در مباحث نظری این رو میگیم، وقتی ما میخواییم یک چیز رو تحلیل کنیم، اول باید اون سیستم رو ساده سازی کنیم. حتی ما تو دانشگاه‌های علوم پایه هم این کارو میکنیم. یعنی وقتی به نظریه‌های اصلی در علم فیزیک شما مراجعه میکنید، نظریه‌های اصلی خیلی ساده سازی میکنه تا بتونه به یک مدل، به یک الگو برسه، بعد بتونه به یک تحلیل برسه. بعد اون تحلیل وقتی قابل دستیابی شد، شما تونستی به اون تحلیل برسی، عناصرش که کنار هم میچینی، اون وقت اون نهایتش یک مطلب پیچیده ای میشه. ما چون همیشه اون ته قصه رو نگاه میکنیم، مثلا حالا من تشبیه ها، مثل اینه یه درخت تنومندیه، یک ساقه اصلی داره، بعد این دو سه تا انشعاب اصلی داره، بعد اون انشعاب ها انشعاب دیگه، بعد انشعاب دیگه، بعد همینجوری هی زیاد میشه تا اون شاخه های کوچیک. از دور که نگاه میکنی یه چیز در هم تنیده ای رو شما میبینی. ما معمولا از دور نگاه میکنیم، یه چیز در هم تنیده، شما اینجوری به این سادگی میخوای حلش کنی. ولی وقتی میای جلو میبینی به دو سه تا شاخه اصلی برخورد میکنی که این دو سه تا به یک دونه شاخه مادر میرسه. اون اگه اونو شما بتونی درست کنی، کلو درست کردی. اما اون بالا بشینی یه دونه برگ و اون بالا بکنی، یه دونه شاخه رو قیچی کنی، اون اصلاح نمیتونی بکنی. نوع اصلاحاتی که ما داریم میکنیم اون بالاست، اون ته قصه مثلا تمام سیستم اقتصادی چیده شده تا اون ته، اون ته ته مثلا ما رفتیم یه دونه مثلا فرض کن معامله کذایه که توی بانک های مثلا غربی وجود داره و ربویه، اونو یه ذره دورش قیچی کردیم که درست بشه بشه اینجا جا دادش، بعد میگیم حالا اسلامی شد. اسلامی شد که این همه مبنا و ریشه و همه چیزش از یه جای دیگه است، همه روش اینجوریه. حالا شما اون تهش یه دونه شاخشو یه کمی قیچی کردی، بعد بعضی وقتا این قیچی کردن ها چون با اون ریشه سازگاری نداره، درست دیده نشده، اصلا یه چیزی درست میکنه که میبینیم یه چیزی درست حسابی رشد نمیکنه، چون ما دیگه خرابش کردیم دیگه، نه اونیه که قبلا بود نه اونیه که باید باشه، یه چیزی وسطه. حالا این بحثای ما برای اینه که ما ببینیم چقدر میتونیم برسیم به، و این بحثا کاملا میبینید در واقع به صورت انتزاعی و عمومیه. حالا تطبیق بخواد بشه بیاد توی مورد و بعد از اون مورد برسه به نتایجش و بعد برسه به اون آخرین ریش مثلا ساقه ها، کار میبره. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. ما بیست و چند ساله داریم سعی میکنیم فقط اینو بگیم که بابا اینجوری که کار میشه این درست نیست، یه مقدار باید مطالعه رو عمیق‌تر ریشه‌ای‌تر با یه نگاه دیگری انجام داد. ما همین مقدار رو موفق نشدیم هنوز این مقدارم تفهیم کنیم، حالا تا چه رسه به بقیهش که حالا بعد از تفهیم این بتونیم بریم جلو و آثار رو برش مترتب کنیم. حالا دیگه چقدر آینده این امکان فراهم بشه خدا میدونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.